ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایستگاه اندیشه. قبل از هر چیزی لازم میدونم عرض سلام و شب بخیری هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین روستایی. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولیعصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم توفیق داشته باشیم با برنامه خوبی مهمان نگاه گرم بینندگانمون باشیم و همچنین بر خودم لازم میدونم که این روز عزیز رو، روز عید الله انقلاب، روزی که در واقع روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هست، به بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیت بگم. خدمت شما.
خب استاد، با توجه به این که در جلسه گذشته بیننده محترمی سوالی رو مطرح کردن و سوالشون موند و ما نرسیدیم به خاطر ضیق وقت جواب رو از زبان مبارک شما بشنویم، و سوالشون این بود که در بیعت رضوان، در روزه کافی اومده که در بیعت رضوان پیغمبر اکرم عثمان رو فرستادن به مکه و شایعه شهادت ایشون مطرح شد و پیغمبر اکرم به نیابت از عثمان دستی رو در دست دیگه گذاشتن و بیعت کردند و ادعا کردند که این مطرح شده برای اینکه دوستی عثمان و حضرت رسول و امیرالمؤمنین رو با هم ثابت بکنه. میشنویم پاسخ جناب عالی رو.
ببینید در کتاب روزه کافی در جلد هشتم در واقع میشه، از صفحه 322 که روایتی شروع میشه و تا صفحه عرض کنم محضر مبارکتون 326 میرسه به این عبارت به قول معروف بحث عثمان که بیعت رضوانی رخ داد و پیامبر یک دست به دست دیگه زد، گفت از طرف عثمان. خب آقایون میخوان هدفشون اینه که بیان این رو به عنوان یک مستمسکی قرار بدن مبنی بر اینکه رسول خدا با عثمان بن عفان رابطه مثلا خوبی داره و مثلا تا آخر عمر هم این رو حمله بر خوبی او بکنن و بگن بالاخره به او انتقاد نکنید. اما درباره این مسئله چند تا مطلب گفتنی است که باید راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید اولا این قضیه چرا اتفاق می افتد؟ اصلا علت این که همچین بیعتی رخ میده چه مسئله است؟ سبب این بیعت رضوان چیه؟ ببینید ما در ماجرای این بیعت نافرمانی یک سری از صحابه را قبلا گفتیم تو برنامه‌مون که بالاخره یه عده آمدن و علی‌رغم اینکه پیامبر هرچه فرمود که آقا بیایید قربانی کنید، بیایید سراتون رو بتراشید، اینا مخالفت کردن، حتی بعضی ها نزدیک بعضی دیگر رو بکشن و حالا ماجراهاشو مفصل راجع بهش صحبت کردیم. اما یک مسئله دیگری که داشت یک فتنه ای رو ایجاد میکرد و آغاز میکرد همین مسئله بود. موقعی که پیامبر مطرح کردن که بالاخره یکی بره پیش اهل مکه بگه آقا ما قصدمون فقط طوافه، قصد ما جنگ نیست، نمیخوایم کار دیگه انجام بدیم، خب به عمر بن خطاب گفتن. عمر گفت که نه من نمیرم. اینجا در واقع دستور رسول خدا رو ایشون اطاعت نکرد و نرفت، گفت من کسی از قوم و قبیلم نیست، من برم کشته میشم. حالا کار نداریم در تحلیل این که بالاخره عدم اطاعت از دستور رسول خدا آیا جایزه، جایز نیست، چه حکمی داره، که قطعا خب جایز نیست اطاعت نکردن و حالا در مقام بیان حکمش ما نیستیم. بینندگان عزیزمون میتونن قرآن بخونن و آیات مثلا 36 سوره احزاب یا آیات دیگری که در مورد تمرد از فرمان رسول خدا وجود داره رو ببینن. ما در مقام بیان اون نیست. عمر پیشنهاد داد گفت عثمان رو بفرستید. عثمان قوم امویش در اونجا هستن و او رو نمی‌کشن. پیامبر عثمان رو فرستادن. بعد یه عده شایعه کردن که عثمان کشته شد. و در بعضی روایت دیگر داریم که مسلمان‌ها گفتن پس باید بجنگیم. در حالی که اصلا در اونجا جنگیدن به صلاح مسلمین نبود. علاوه بر این که ادوات لازم رو نداشته. یه آدمی که برای زیارت یه جایی داره میره، اون چیزی رو با خودش میبره که برای زیارتش لازمه. اما این که بخواد مثلا فرض بکنید که شمشیر و نیزه و سپر و تیر و کمان و اینا ببره، نه نمیبره. خب در واقع اینجا اگر یک جنگی رخ میداد چه اتفاقی میفتاد؟ عملاً پیامبر و اون اصحاب که پیرو حقیقی پیامبر بودن کشته میشن. یه عده که مخالف بودن و مواردش هم ذکر شده. خب عده مخالف بودن و بالاخره مشکلاتی رو داشتن ایجاد میکردن. خب لذا پیامبر اینجا نمیتونست بجنگه. یه عده اومدن یه بلبشو و یه خلاصه چیزی درست بکنن، یه شبه کودتایی که آقا بلنشید بجنگیم، باید بجنگیم. حضرت اینجا گفت که آقا باید بیعت بکنیم. شما ببینید اصلا آیه مزی در تهذیب الکمال میگه شایعه شد ثم اتاه الخبر و ان عثمان لم یقتل، به پیامبر خبر رسید که عثمان کشته نشده. یه عده اومدن گفتن آقا بیاد ببینید اینجا رو ببینید، یه خبری پخش کردن که عثمان قد قتله. پیامبر اصحابو جمع کرد که با اینو بیعت بکنه و اینو بیعت بکنن برای که با اهل مکه بجنگن، اما نه اون موقع، بعدن. چون نگودن آقا الان بریم بجنگیم، الان بریم خلاصه دادی بیداد راه بندازیم، الان زمانش نبود. حضرت گفت نداره، اهل بیعتید بیعت بیعت بکن. و بعد گفتن اصلا بابا عثمان نیست، بیا اینم جای عثمان. که اینا بخواب این قائله، اصلا هدف این بود، این دست به دست کوبیدن هدفش این بود. و آقای مزی هم میگه و ما کان سبب بیعت رضوان الا ما بلغه صلی الله علیه و آله و سلم من قتل عثمان. مثلا علت این مسئله این بود. و بعدم پیامبر آمد و گفت که خلاصه این دست من به جای دست عثمان و این از دست عثمان بهتره. خب میخواست قائله رو بخوابونه، چون یه عده اینجا داشتن توطئه میکردن، همونهایی که مقابل پیامبر ایستادن، همونهایی که چه بسا در نبوت پیامبر شک کردن، می‌خواستن این قائله رو به جور دیگه راه بندازن. لذا حضرت گفت باشه به بیعت بکنیم، مگه شما نمی‌خواد بجنگید؟ مگه خلاصه اهل این نیستید؟ چون موقع به پیامبر بودن آقا چرا ما ذلت رو بپذیریم؟ چرا معلوم میشه چه کسانی می‌خواستن این کودتا رو انجام بدن. این در ادامه همون ماجرای شکه، در ادامه همون ماجراست.
درست.
اینا گفتن آقا ما بیم بجنگیم، حضرت گفت بابا من رسول خدا گوش نمی‌دن. لذا حالا اومدن چیکار بکنن؟ یه مسئله دیگه راه اندازن. حضرت اومدن گفتن خب باش، مگه اهلش نیست بیا بیعت بکنیم. یعنی زمینه یه بیعت رضوان اینه. خب بنابراین این مسئله اصلا این به این معنی نیست که مثلا عثمان خیلی نزد من عزیزه، نه، اینا میخواستن عثمان رو بهانه کنن.
درست.
آقا عثمان رو میخوان بکشن، باید ما بریم بکشیم، باید بریم بزنیم، باید بریم فلان. با اینکه اصلا خود شرایط جنگ نبود اون موقع. حضرت فهمید نداره، بیا بیعت بکنید، اگه اینجوریه بیا اینم جای دست عثمان. و بعدم به قول من گفتن نه عثمان کشته نشد.
درست.
عثمان اومد.
استاد البته یه چیزی که ذهن منو درگیر کرده اینه که حالا بر فرض اگر کسی ادعا بکنه که این نشان از اینه که عثمان مطیع پیامبر اکرم بوده یا محبتی، عرض من اینه، سوال برای من ایجاد میشه که یک شخص باید در تمام دوران زندگیش مطیع پیامبر باشه تا بتونیم
بگیم اطاعت صادق. عرایزم همین رو میخوام اتفاقا بگم. پس این نکته اول، پس این زمینه بیعت رضوان این بود، ماجرا این بوده. اما حالا بعضی از علما هم مثل مرحوم علامه مجلسی زیل همون روایت بیان میکنن، میگن آقا پیامبر میخواست دیگه حجت رو بر عثمان تموم بکنه که اگر این بیعت رو شکست به قول معروف دیگه عذابش رو چندان باشه، چیزی که حالا در مرآت القور علامه مجلسی زیل همین روایت اومده. اما نکته دوم همینه که شما اشاره فرمودید. ببینید شما میگید آقا این ما فرض میخوایم بگیریم، اصلا فرض بگیریم این زمینه رو بذاریم کنار، این مسائل توطئه ها و کودتا ها و این عمل پیامبر که برای خوابوندن این کودتا بود اینو بذاریم کنار، فرض بکنید که مثلا اون شخص رو اون لحظه تایید کرده خب، اما آیا این به منزله تایید تا آخر عمره؟ قطعا این نیست. شما ببینید در بعد از این ماجرا بالاخره چند سال بعدش بحث جنگ هایی اتفاق میفته، مسائلی اتفاق میفته و عثمان ثابت قدم نمیمانه.
درست.
در این ماجرا عثمان ثابت قدم
نمیمونه.
حتی ما در بعضی روایات داریم در ماجرای مثلا تبوک که بعد از این مسئله است، اونی که حالا در منابع اهل سنت اومده اسم جناب عثمان در زمره کسانی است که این نقشه ترور دارن. شما ببینید اینجا رو، اینجا در کتاب محلای آقای ابن حزم جلد 12 چاپ دارالکتب العلمیه، ملاحظه میکنم بینندگانمون، خب در صفحه شماره بفرمایید صفحه شماره 160 کتاب الحدود، صفحه 160 من این عبارت رو نشون بدم خدمت شما. اینجا بحث منافقین در میان اصحاب رسول خداست تا میرسه به اینجا، روایتی است که حذیفه نقل کرده از طریق ولید ابن جمیع که اسم چند نفر رو میاره که اینا ارادوا قتل النبی، یکیش جناب آقای عثمان. البته نویسنده کتاب، من این رو توضیح بدم، نویسنده کتاب میخواد ایراد بگیره به آقای ولید ابن جمیع که بگه آقا این آقا نمیدونم جعال و وضاع حدیثه، که این ایرادش کاملا ایراد غیر علمی و غیر روشمندیست. میخواد بگه این روایت کذب، موضوع جعلی فلان. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا نه تنها جعال حدیث نیست، بلکه ایشون ببینید طبق این شرح حالی که نرم افزار جوامع الکلم درباره آقای ولید ابن جمیع، ببینید این ولید ابن جمیع دربارش آورده چیه؟ این هست ولید ابن عبدالله ابن جمیع در رجال رسمی که مثلا گاهی اوقات اسم پدر طرف رو نمیگن، اسم جد منتصر شکنه به جدش، ولید ابن عبدالله ابن جمیع، ولی میگن ولید ابن جمیع. خب اون بالا ولید ابن جمیع، اینجا اسم کاملش آورده. این آقا نه تنها جعال و وضاع نیست، بلکه راوی صحیح مسلم هم هست. علاوه بر این که حالا راوی صحیح مسلم بودن یا راوی بخاری بودن به معنای اینه که از پل جرح و تعدیل عبور کرده و عبارت جاز القنطره در موردش میگن که آقا دیگه این اصلا راجبش نیازی نیست که بررسی بکنی، این دیگه خلاصه پاکتر از اینه که بخوای بررسیش بکنی جاز القنطره، یعنی همین، یعنی آقا این دیگه از به قول معروف حالا از پل گذشته است دیگه، نیازه بررسیش نیست. اینجا درباره این گفته صدوق حسن الحدیث،
بله
نه تنها جعال و وزانیست، راستگو هم
هست.
خب ببینید این اسمی آقا در اینجا آمده و سابقه این فرد در طول دوران حیاتش در دوره نبوی بالاخره آشکاره. ماجرای مثلا فرار ایشون از جنگ احد، صحیح بخاری این رو منتشر میکنه، ان عثمان فر یوم احد، روز احد فرار کرد. خب این فرار روز احد، اون ترور پیامبر و حتی بعد از پیامبر هم ایشون پایبند به سنت پیامبر نیست، پایبند به سنت نیست، لذا با آقا امیرالمؤمنین بر سر سنت پیامبر دعواش میشه. این رو کتابای متعدد آوردن من جمله کتاب صحیح بخاری. بفرمایید کتاب صحیح بخاری، ملاحظه میکنید چاپ دار ابن کثیر، چاپای تک جلدی، خب درست شد، اینجا در صفحه شماره 567، صفحه 567 اینجا ملاحظه بکنید عبارت رو، شهدت عثمانا و علیا و عثمان ینها عن المتعة و ان یجمع بینهما. بحث متعة الحج بود و اینکه بالاخره آیا میتونیم بعد از مثلا فرض کن خروج از احرام عمره مرد میتونه به همسرش محرم بشه یا خیر، عثمان این رو جایز نمیدونست، امیرالمؤمنین این رو جایز میدونست، بعد میگه حضرت وقتی دیدن عثمان جایز نمیدونه، فلما رعا علیون احل به ما، حضرت خلاصه تحلیل گفتن به هر دو اینا، گفتن لبیک به عمرتن و حجه. بعد جمله آخرش مهمه، حضرت فرمودن ما کنت لأدع سنت النبی لقول احد، من سنت پیامبر رو به خاطر گفتار احدی ترک نمی کنم. خب ببینید در زمان حیات پیامبر اون سابقه درخشان رو ایشون نداره و بعد از حیات پیامبر هم ترک سنت می کند. بنابراین بر فرض این که بگیم اون ماجرا، بر فرض که بخوایم بگیم اون ماجرا دال مثلا بر یه سابقه خوبی است، اما در ادامه این سابقه پایدار نیست، نمانده. در خدمت شما هست.
خیلی ممنونیم از شما استاد محترم. اگر اجازه بدید، موضوع هفته گذشته شما جایگاه بانوان در دوران پیامبر و بعد از سقیفه بود. با توجه به این که مسئله خیلی مسئله مهمی بود، ما هم با توجه به این موضوع سوالات متعددی بیان شد که شما جواب فرمودید، به لحاظ منطق قرآن، منطق سنت و حتی رویکرد منافقین در زمان رسول خدا نسبت به حقوق زنان چگونه بوده. حالا با توجه به این که این موضوع هستش، میخواستم بدونم که بعد از پیامبر اکرم، بعد از رحلت پیامبر، چه روی کردی نسبت به حقوق زنان اتفاق افتاد؟ و واقعا سؤاله، آیا همان روی کرد و منطق قرآن باقی موند؟ همان منطق سنت که فرمودید باقی موند؟
بله، عرض کنم محضر مبارکتون، ما در جلسه گذشته یک بالا خلاصه از اون من بگم و وارد این بحث بشم. عرض کردیم که طبق نقل معتبری که در مسند ابی داوود طیالسی به نقل از خلیفه دوم آمده، عمر بن خطاب اونجا میگه که ما در زمان جاهلیت برای زنان هیچ حقی قائل
نبود.
خب این چیزی که در عبارت ایشون آمده، پس دوره جاهلی زن هیچ حقی
نداره.
البته عرض کردیم یک استثناءهایی هم مثل حضرت خدیجه وجود داره، اما اون غالب جامعه به این صورت. بعد خود عمر بن خطاب میاد بیان میکنه، میگه تا اینکه اسلام آمد و برای زنان حقی قائل شد. بعد ما آمدیم یک در واقع جدولی رو نمایش دادیم و یک نموداری رو که گفتیم بله در دوره اسلام چه حقهایی قائل شده. تساویه در ماهیت بود، تساویه در انتخاب حق و باطل بود، تساویه در انجام تکالیف، چه اوامر الهی چه نواهی الهی، تساویه در مالکیت اقتصادی، تساویه در حقوق خانوادگی و امثال اینها رو گفتیم آقا اسلام قائل شد. یکی از اون حقوقی هم که در سنت برای زنان آمد در دوره نبوی، بحث حق رأی زنان بود. به حق، حالا حق رأی به اون معنا منظورمون بیعت. حالا به اصطلاح امروز ما میگیم رأی، و نه اون زمان خب بیعت بود، چون در اندیشه در واقع سیاسی شیعی امامت که الهیه، کسی که بیعت به معنی رأی دادن نداره که. بله مرد بیعت میکند، زن بیعت میکند به عنوان اینکه با امام حق سرسپردگی خودش رو ثابت بکنه نسبت به امام حق و بپذیره که آقا تحت ولایت او تکالیفش مورد قبول است و خارج از ولایت او اعمالش مورد قبول نیست. این به این معناست بیعت. اما در اون حالا زمان اینجوری بود، الان ما بحث رأی و مطرح میکنیم. خلاصه حرفم اینه، پیامبر آمد فرمود که زنان در امور سیاسی هم در عرض مردان مشارکت دارن، تفاوتی وجود نداره و اینم در راستای عمل به تکالیفشونه، چون دین اسلام یک دینیه که با سیاست قرین هست و از هم جدا نیست، البته سیاست حق نباطل. خب این در دوره پیامبر هم اینجوری بود. یه جریان نفاقی رو ما در دوره پیامبر داریم که حالا انشاءالله بعد از این هفته دوباره میخواییم برگردیم ادامه اون بحث رو بگیم که در گذشته مطرح هم کردیم. این جریان نفاق در دوره پیامبر حرکات زیادی داره که عرض کردیم مشروعیت پیامبر زیر سوال میبره، اتهام مالی میزنه. تو این زمینه جریان نفاق علی رغم اینکه علاقه ای به ورود زنان در امور دینی ندارد و بر سنت جاهلی پایبند است، از ترس اینکه آیه علیهش نازل بشود حقوق زن را رعایت می‌کند که خدمت شما عرض کردم نسبت به انگیزه جریان نفاق. گفتیم آقای عینی در شرح صحیح بخاری، کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری در جلد 20 چاپ دارالکتب العلمیه، همونطور که ملاحظه میکنین در صفحه شماره 236 میاد یک عبارتی رو نقل میکنه از آقای عبدالله ابن عمر: کننا نتقل کلام. کننا، نه کنتو، نه اینکه فقط من، نه ما. این جریان میگه ما در واقع مواظب بودیم که به زنان اهانتی نشه و چیزی نگیم خلاف حقشون، از ترس اینکه آیه‌ای در باره ما نازل شه. خب آقا بعد از پیامبر چه اتفاق افتاد؟ خودش میگه این تغییر روی کرد رو بیان میکنه. میگه زمانی که پیامبر از دنیا رفت، تکلمنا وانبسط با، شروع کردیم علیه زنان خلاصه اهانت کردن و اینها. بعد آقای عینی وقتی که میخواد این رو توضیح بده، میگه زمانی که پیامبر بود ما مواظب بودیم که خلاصه عاقبت به شر نشیم، چیزی علیهمون نیاد آیه ای، اما زمانی که پیامبر از دنیا رفت ما اومدیم چه کار کردیم؟ خلاصه وقتی میگه انبسطنا یعنی چی؟ آمدیم که تکلمنا و انبسطنا،
عرصه رو باز دیدن دیگه در واقع،
عرصه رو باز دیدن و خلاصه بالاخره میگه مقصودش اینه که تقصیر فی حق هن و ترک و رفق، بعد از این دیگه ما مراعات نکردیم. ماجرا این بود، درست شد؟
درست.
خب این چیزی که در اینجا آمده. خب حالا بعد از این تغییر روی کرد چجوری شد؟ این تغییر روی کرد اتفاقات زیادی برش افتاد. ببینید ما فرصت
حالا اگر میخواید، چون میخواییم وارد بحث جدید چی، میخواید یک میان برنامه ببینیم بعد دوباره در خدمتتون باشیم. خب بینندگان محترم، خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطاب و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون طلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، باشد که تو یار من و من، بی‌بها یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون طلای تو. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم. در خدمت استاد روستایی هستیم با این سوال که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه چه روی کردی نسبت به حقوق زنان اتفاق افتاد؟ استاد در خدمتون هستیم.
خواهش. عرض کنم خدمت حضرت عالی، من گفتم که در این ماجرایی که بالاخره وارد شده در اون زمان، جبهه نفاق که در دوره پیامبر علیه السلام می آمد و اینها رو در واقع در امور داخل می کرد، مثلا علیهشون چیزی نمی گفت، سعی می کرد حقوق اینها رو رعایت کنه، نبگیم در امور داخل می کرد نه، اما سعی می کرد اینها رو به قول معروف حقشون رو به نوعی رعایت بکنه، لذا ولی انگیزه چیزی نداشتن در این مورد، انگیزه نداشتن مبنی بر اینکه مثلا بگن آقا ما اینها رو قبولشون داریم، نه این انگیزه وجود نداشت. خب بعد از پیامبر عبدالله ابن عمر گفت که چی؟ تکلم ناوان بسطنا، ما قبلش مواظب بودیم، بعدش نه دیگه، دیگه مواظب نبودیم، یعنی حق اینا رعایت نکردیم. خود این مسئله چجوری تحقق پیدا کرد؟ ببینید ما گفتیم برای بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستن، اینو دقت بکنن، بینندگانی که تازه پیوستن، بحث امشب ما بسیار دقیق و در واقع میوه‌ای که از هفته پیش باید چیده بشه، بسیار بسیار بحث دقیقیه. در دوره پیامبر اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا زنان حتی بر مردان مقدمن در یک دوره، در یک بخشی چون بحثای مفاد بیعتی که برای مردان بستن همون مفاد بیعتی بود که برای زنان بسته شده بود، همون بود، یعنی بر پایه اون با مردان بیعت شد، درست شد؟ خب این زنان در هدایت، در ماهیت، در همه چی، یعنی امور به قول معروف تکوینی با مردان تساوی داشتن در امور تکوینی، بله در قانون گذاری و امور تشریعی ممکنه تفاوت‌های وجود داشته باشه، اما در اصل این امور تکوینی اشتراک وجود داشت در تمام این موارد، یه اختلافی ممکنه حالا در سیر احکام با هم دیگه داشته باشن. خب پس در عرض مرد در امور سیاسی دخالت میکنه، مالکیت اقتصادیش تساوی بود داره با مرد، مالکیت نمیدونم سیاسیش و و و و و امثال اینها، این در دوره پیامبر. اما در دوره بعد از پیامبر روی کرده بزن به شدت تنزل پیدا کرد. اول آمدن گفتن آقا اصلا زن حق در امور سیاسی ندارد، حقی نداره در امور سیاسی وارد بشه. شما ببینید نه فقط در امور سیاسی، حالا خیلی رفتن جلو که حالا عرض میکنم و بعدم آخر انگیزه رو میگم که چه به چه انگیزه این همه به زن ظلم شد. شما ببینید یه نمونه، مسند ابی داود طیالسی در جلد اول به نقل از همان عمر بن خطاب میاد نقل میکنه، ملاحظه بکنید اینجا در صفحه 27 آقای عمر بن خطاب میگه آقا ما در دوره جاهلیت زنان رو به حساب نمی آوردیم و اونها رو در هیچ یک از امورمون داخل نمی کردیم. بعد میگه زمانی که اسلام آمد خداوند برای زن جایگاه قرار داد و برای اونها حقی قرار داد، من غیر ان یدخلن فی شیء من امورنا، به غیر از این که اونها داخل بشن در چیزی از امور ما، غیر از این که داخل بشوند. خب ما این جمله رو باید تحلیل بکنیم. آقا این که اینا داخل نشوند، این حقی که خدا برشون قرار داده چی بوده؟ خب شما میگه آقا داخل نشدن، من میگم این یدخلنه نیست، این یه چیز دیگه هست، اینم باز من غیر ان ندخل نفی شیء من امورنا، این منظور معنیش اینه که ما اینا رو داخل نکردیم، نه اینکه داخل نشدن، وگرنه اگه ما خب این جمله رو راستی آزمایی بکنیم این با قرآن نمیسازه. آقا امور شما اگه امور سیاسیه، در قرآن بحث بیعت با زنان هست، در سنت نبوی بحث بیعت با زنان هست و تازه مقدمه بر مردان، اگر امر امر سیاسی، اگر مسئله اقتصادیه آقا در قرآن هست، ما نمایش دادیم، اگر حقوق خانوادگیه خب در قرآن هست، اگر تساوی در ماهیت در قرآن هست، اگر تساوی در انجام تکالیف چه اوامر چه نواهی الهی، همه اینو در قرآن هست. پس اینی که شما میگی بدون اینکه داخل بشوند در چیزی از امور ما یعنی چی؟ یعنی شما داخل نکردید و اینه پیامبر داخل کرد، خداوند داخل کرد، این حقی که خدا برانا قائل شد این بود، و اینه این چه فرقی ببخشید با دوره جاهلیت داره؟ شما داری میگی آقا در دوره جاهل اصلا به حساب نمی اومدن، بعد ما هم داخلشون نمی کردیم در امورمون. حالا خداوند حق قرار داد. خب خدا حق قرار داد یعنی چیکار کرد؟ تفاوت کرد با دوره جاهلی دیگه. پس باید به حساب بیایند و در امور داخل بشوند، کمان که ما از قرآن و از سنت نمایش دادیم که خداوند داخل کرد و پیامبر هم اونها رو در این امور وارد کرد، در عرض عصر و نبوی و در عرض مردان، حتی مقدم بر مردان جاهلی. پس بنابراین ما این اقدام رو اقدام دوره سقیفه میدانیم که نه، اینها زن رو داخل نکردن. و اینا این جمله یا باید بگیم این جمله دروغ است، به خلیفه دوم بستن که آقایون گفتن حدیث صحیح مفادش رو قبول دارن، یا اینکه باید بگیم نه یه تحریفی صورت گرفته، و یا اینکه بخوایم بگیم که ایشون داره یه گزارش غلطی و یه آدرس غلط داره میده. و اینا اونی که ما از روایت معتبر در سیره پیامبر داریم و اون که از قرآن ما سراغ داریم، نه اینا در همه امور وارد میشن، حق هم براشون قائل شده. بنابراین اولین مسئله ای که در دوره پسا نبوی نسبت به حقوق زنان آمدن دست رو گذاشتن، بحث عدم دخالت در امور سیاسی بود. خب لذا شما میبینید، حالا ما در جلوتر عرض خواهم کرد که هر زنی که در امور سیاسی وارد میشد چه برخوردی باش میکرد. نکته دومی که در حقوق زن در واقع اتفاق افتاد در دوره بعد از پیامبر، بحث این بود که برای حذف این عنصر ارزشمند از جامعه اون روز و برای بازگشت به سنت‌های جاهلی یک روایتی جعل شد، مبنی بر این که اصلا زن جماعت نعوذ بالله عقل ندارد. خب ببینید این روایت در، من فقط میخوام کارگردان محترم یه لحظه این صفحه مونیتور بنده رو یه نمایش بده، ببینید این همه پوشه، 9 تا پوشه این مطلب توش هست، درسته؟ من از این صحیح بخاری شروع میکنم، کتاب صحیح بخاری. خب روایتی رو داره آقای بخاری، چاپای تجلدی، ملاحظه بکنید اینجا در ببخشید صفحه 84 کتاب الحیض، اینجا یه بحثی میشه، میگه بله پیامبر از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه پیامبر یه روزی در یه ظهر عید قربانی بود یا عید فطر اومدن برن سمت مصلا برای نماز، از کنار زنا عبور کردن، گفتن یا معشر النساء تصدقنا، صدقه بدید، فانی اریتکن اکثر اهل النار، اکثر اهل النار، من میبینم که شما اکثر اهل جهنم شمایید. عجب. فقلنا فبما يا رسول الله، آقا چرا؟ بابا منطق قرآنی نبود. یا مریم ان الله اصطفاك، یا آدم، خلاصه از اون ور ان الله اصطفا آدم، از این ور یا مریم ان اصطفا ان الله اصطفاك، منطق قرآنی نیست. یا رسول الله آقا برای چی؟ قالت تكثرن اللعن، شما زیاد لعن و نفرین میکنید، و تکفرن العشیر، به خانواده شوهرتون خیلی خلاصه کفران نعمت میکنید، نسبت به اونها بی احترامی میکنید، و ما رأيت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من اهداكن، و من ناقص العقل و دینی مانند شما ندیده ام که چی؟ که خلاصه عقل مرد تیزهوش رو ببره، درست شد؟ بدزده. شما ناقص العقل اما عقل تیزهوش رو میبره. خب این روایتی که اینجا در بخاری آمد، باز در همین کتاب در صفحه 356 کتاب الزکات، باز از ابو سعید خدری همین روایت داره نقل می شود. باز عرض کنم در کتاب های دیگه مثل صحیح مسلم، مثلا من صحیح مسلم نمایش بدم، ملاحظه فرمایید صحیح مسلم جلد اول چاپ دارالطیبه ریاض عربستان در صفحه شماره 51، صفحه شماره 51. این مسئله از کی نقل میشه؟ از آقای عبدالله ابن عمر شاگرد که ابو الاحبار یهودی، که پیامبر همین مسئله رو گفت. پس تا اینجا یکی از آقای ابو سعید خدری، دو از آقای عبدالله ابن عمر. خب متشکرم از اتاق فرمان. این صحیح بخاری و مسلم. همین مسئله عرض کنم خدمت شما در سنن ترمذی، سنن ابی داوود، نمیدونم سنن ابن ماجه، آمده. ملاحظه بفرمایید این صحیح سنن ترمذی با تصحیح آقای محمد ناصرالدین البانی جلد سوم چاپ مکتبة المعارف ریاض عربستان در صفحه شماره 40 روایت میاره، همون روایت رو. از کی؟ عن ابی هریره، راوی سوم. اصلا شناسنامه دارن راویه عبدالله ابن عمر، ابی هریره. من معتقدم اونو به ابو سعید نسبت دادن. ابو سعید حرفا نمیزنه، نسبت دادن. تاکتیک دشمن اینه، همیشه وقتی میخواد مثلا یه مطلب باطلی رو بگه میاد به آدم خوبه هم یه وقتایی نسبت میده که باور کنن بقیه. کمون که مثلا به ابوذری که پیامبر فرمود بود راستگوتر از او در روی زمین نیست، خیلی روایت جعل، روایت جعلی رو بهش نسبت دادن. و زمانی که ابوذر در اون دوره پشت میله های زندانه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یه روایت جعلی بهش نسبت دادن. اینجا هم به آقای ابو سعید نسبت دادن. حالا اما ابی هریره میگن آقا بله ابو هریره اینو گفت. بعد آقای خلاصه عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن عمر هم گفت. این تا اینجا سه طریق. باز همین مسئله در کتاب آقای ابی داوود آمده. ببینید سنن ابی داوود، ملاحظه بفرمایید این چاپای تک جلدی که آقای البانی هم آمده این رو در واقع احادیثش رو برش حکم کرده که معتبره، چاپ مکتبة المعارف ریاض عربستان در صفحه شماره 845 که بعدم میگه صحیحون. کی؟ آقای عبدالله ابن عمر. درست شد. باز از عبدالله ابن عمر این مسئله در سنن ابی داوود هم نقل شده. در کتاب سنن ابن ماجه هم این مسئله آمده که ملاحظه بفرمایید سنن ابن ماجه قزوینی جلد 5 چاپ دارالرسالت العالمیه. شعیب الارنوت هم محقق کتاب هست و محمد کامل محقق دیگر، روایت هم میگن سندش معتبره از آقای عبدالله ابن عمر. دوباره همین مسئله نقل شده. کتاب های دیگر هم این مسئله رو گفتن که بالاخره زنان عقلشون ناقصه و مشکل دارن، که حالا موارد متعدده. آقای البانی هم این رو میاره. خب این حالا دیگه من از بقیه مستندات هم صرف نظر میکنم که بالاخره وقتمون نگذره و بتونیم خدمت بینندگان باشیم. یه مطلب دیگه که اومدن در مورد زنان گفتن، گفتن عقل بچه از زن کامل تره. عقل بچه از زن کامل تره. شما ببینید کتاب رو، کتاب البیان و تبیین آقای جاهز، آقای جاهز متوفای 255، حتی یک سال قبل از بخاری از دنیا رفته و سنش از آقای بخاری خیلی بیشتره. متولد 150 متوفای 255. آقای بخاری 100 و اینجوری که خاطرم میاد 94 یا 196، 256 هم از دنیا میره. خب این آقا 150 متولد 150 است. کتاب البیان و تبیین جلد اول ملاحظه بکنید میگه بعضی از حکما میگفتن که چی؟ لا تدع ام صبیه که تضربه، نذار مادر بچه بچه رو بزنه. فانه ضمیر مذکره، اون صبی عقل منها، اما مادرش عاقل تره. و ان کانت اسن منه، گرچه مادر سنش بیشتره. درست شد؟ و بعد میگه در یه ضرب المثل هم درست کردن در جامعه که احمق من راء الظن فمان، ناظر به همین مسئله که خلاصه 80 مرتبه نعوذ بالله مثلا بخواهن زن رو بگن احمق تر از یک مثلا کسیه که گوسفند میچرونه. نعوذ بالله جسارت نباشه به این شغل شریفی، شغل انبیا بوده، اما بالاخره آقایون آمدن همچین کاری کردن و همچین توهینی به جنس زن کردن. کتاب های دیگر هم همین مسئله رو آوردن که مثلا این کتاب قرر الخصائص الواضحه و قرر النقائص الفاضحه، اینجا آقای کتبی که معروف هست به وطوات در سال 718 از دنیا رفته، ایشون همین مسئله رو باز ذکر میکنه. ملاحظه بفرمایید در صفحه 157 کتابش، در اصلا باب ببینید فلحومق در بحث احمق بودن این مسئله رو میاره. دقت میکنید؟ بعد اینجا میاد همون مسئله رو نقل میکنه نسبت به زنان. یعنی اینو اصلا کردن به قول معروف یک ضرب المثل، اینو کردن یک مسئله‌ای که در جامعه برای همه جا بیفته که زنان نعوذ بالله عقل ندارن. بعد همین مسئله در کتاب‌های دیگر هم آمده و به قول معروف مثل کتاب محاضرات الادبای آقای راغب اصفهانی جلد دوم، ملاحظه بفرمایید، جزء سومش صفحه 218 ببینید، میگه اذا وصفت المرء بالعقل فهي غير بعيده من الجهل. میگه زمانی که مثلا بگی، من عذر میخوام از بانوان محترم که این تعبیرها رو من دارم میخونم، شرمنده ام، این چیزایی که در کتابای غیر شیعه آمده. میگه زمانی که زن رو مثلا توصیف به عقل میکنه، یعنی اینکه از جهل دور نیست، هی غیر بعیده من الجهل. و بعد میگه وقیل و گفته شده لا تدع المرأه تضرب صبيا فانه اعقل منها، همچین چیزی هم گفته شد. خب پس آمدن در مرحله اول گفتن زن در امور سیاسی داخل نشود، و بعد آمدن گفتن اصلا زنان عقل ندارند. در مرحله سوم برای تنزل شخصیت بانوان و برای خرد کردن اونها در دوره پسانبوی و دوره در واقع خلفای مکتب سقیفه، آمدن زن رو هم عرض، معذرت میخوام از بانوان و محترمون، شرمنده ام اینا رو میخونم، اومدن زن رو هم عرض چارپا قرار دادن، الاغ و کمتر از سگ دانستند. ملاحظه بفرمایید، این کتاب صحیح بخاری، این صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، در اینجا ملاحظه بکنید صفحه 134. خب میگه پیش عایشه داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ما یقطع الصلات، اون چیزی که باعث قطع نماز میشود، الکلب والحمار والمرأه، زن و سگ، الاغ، زن، اینا باعث قطع نماز شد. این زن رو در کنار اینا قرار دادن که بعد خود عایشه میگه شبهتمونا بالحمر والکلاب، شما ما رو با الاغ و سگان مثلا،
یعنی بالاترین توهین دیگه،
تشبیه کرد. بله این بالاترین توهینه. در کتاب صحیح مسلم هم همین آمده. ببین کتاب هاییه که آقایون میگن بعد از قرآن صحیح ترینه. و وقتی جالبه یه نقلی در این کتاب ها بیاید، هر دوشون هم با هم نقل کرده باشن، در بالاترین نهایت اعتبار قرارش میدن.
یعنی هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم این عبارت رو دارن.
بله ملاحظه بفرمایید، در صحیح مسلم جلد اول صفحه 233 همون چاپ دار طیبه ریاض، کتاب الصلاتش میاد میگه ان عائشه ذکر عندها ما یقطع الصلات، چیزی که نماز قطع میکنه، که بعدم میگن اینو پیامبر گفته آقایون، الکلب والحمار والمرأه، عایشه اومد گفت قد شبهتمونا بالحمیر والکلاب، دقت کنید. و بعدم میاد دوباره از همینجا نقل میشه از عایشه که عایشه میگه عدلتمونا بالکلاب والحمر، شما ما رو معادل خلاصه چیز قرار دادید، معادل سگان و چارپایان قرار دادید. باز در همین صحیح بخاری در صفحه 134 اینجا هست، ان عائشه انه ذکر عنده ما یقطع الصلاه فقال فقالوا، صحابه گفتن نماز رو سگ و الاغ و زن قطع میکنه، عایشه گفت لقد جعلتمونا کلابا، شما ما رو
هم عرض اونها قرار دادید،
بالاخره سگ قرار دادید. خب این مرحله بعدی بود. و جالب اینجاست جناب آقای خداونده عزیز، حتی در روایاتی آمدند گفتن از الاغ هم کمتر.
عجب.
حتی گفتن از الاغ هم کمتر، یعنی در یک سری روایت اومدن گفتن سگ، تو بعضی روایت هم اومدن گفتن آقا سگ، فقط سگ سیاه، زرد و قرمز و سفید نه.
خیلی چه تشبیه.
خب حالا یعنی چی؟ یعنی زن رو در یک روایتی اومدن از سگ پایین تر دانستن و هم عرض الاغ قرار دادن، در روایتی اومدن گفتن حتی کمتر از الاغ. دقت بکنید، در کتاب صحیح سنن ابی داوود جلد اول ببینید، باب من قال الحمار لا یقطع الصلاة، کسی که میگه الاغ نماز رو باطل نمیکنه، اما زن باطل میکنه، یعنی الاغ بالاتره. ببینید ابن عباس، جئت علی حمار، سوار بر الاغ اومدم، و توی نقل دیگه داره اقبلت راکبا علی اتان، اتان نام دیگر الاغ، میگه خلاصه سوار بر الاغ اومدم، و انا یوم اذن قد ناهزت الاحتلام، در سن تقریبا بلوغ بودم، و رسول خدا داشت در منا با مردم نماز میخوند، خب فمررت بین یدی صف، از جلو صف با الاغم رد شدم، فنزلت و پیاده شدم، فارسلت الاتان ترتا، الاغ بردم بچره و دخلت فی صف، فلم ينکر ذلک احد.
هیچ کسی ایراد
ایرادی نگفت که آقا الاغ نماز باطل نمیکنه. باز دوباره در نقل دیگری هم داره که آقای ابن عباس میگه جئت انا و غلام من بنی عبدالمطلب علی الحمار، من و یکی از غلام های بنی عبدالمطلب بر خلاصه الاغی با آمدیم، رسول خدا هم داشت نماز میخوند، فنزل و نزل تو اون اومد پایین، من اومدم پایین و نماز و الاغ رها کردیم امام صف، ولش کردیم جلوی صف، فما بالاها هیچ کی ایرادی نگرفت و بعد هم میگه صحیحون، تموم شد صحیحون، درست. خب ببینید اینجا حتی داره چی میگه؟ داره میگه نعوذ بالله نستجیر بالله، این زنی که خداوند دربارش فرموده یا مریم ان الله اصطفاک، تو رو برگزید، این زنی که در کمالات الهی و در رسیدن به کمال مورد مقصود خدا هم عرض مردانه، این را آمدن به قدری تنزل دادند که از یک چارپا هم
پایین
تر دانستند، از حیوانی مثل سگ که نجس العینه بر اساس فقه اسلامی، باز او رو پایین تر دانستن، اشرف مخلوقات رو اووردن از سگ و الاغ پایین تر دانستن. و جالب اینجاست جناب آقای خداونده عزیز، مکتب مخالف اهل بیت و در واقع در اون کسانی که تفکر دوران به قول معروف بعد از پیامبر و دوران در واقع صحیفه رو دارن، کار رو به جایی رسوندن که اصلا گفتن آقا زن اصلا انسان هم نیست، ببینید در امور سیاسی وارد نشود، عقل ندارد،
مرحله دوم،
مرحله سوم هم عرض چارپا و کمتر از نعوذ بالله سگ، مرحله چهارم حتی کمتر از چهارپا، مرحله پنجم گفتن اساسا انسان نیست.
عجب.
مقایسه کن قبل از این در دوره پیامبر این زن چه جایگاهی داره؟
در منطق قرآن هستن.
بله. در منطق قرآن این زن چه جایگاهی داره؟ در منطق کسانی که بعد از پیامبر میان عنان خلافت رو به دست میگیرن و در واقع وصی پیامبر رو کنار میذارن، این زن چه جایگاهی؟
چه جایگاهی پیدا
کرده؟ ببین اومدن گفتن اصلا انسان نیست. دقت بکنید. فتوا دادن. کتاب فتاوا اسلامیه. آقای بن باز، آقای عثیمی، آقای بنجبی
که معاصرم هستن دیگه.
بله. جلد اول. من مهم برام اینجا اون مستندشونه، مستندی که اینا براش قرار دادن، جلد اول چاپ دارالوطن صفحه 264. خب سوال، اذا کان الانسان یصلی و مر من امامه انسانون، یکی داره نماز میخونه اما مقابلش یه انسانی رد میشه، فهل تنقطع صلاته، آیا صلاته او، آیا نمازش رو قطع میکنه؟ یعنی این عبوره باعث قطع نماز میشه، این مرور عبور، و واجب است بر اون شخص که نماز رو اعاده بکنه؟ جواب، مرور الانسان بین یدی المصلی لا یقطع صلاته، نه انسان رد بشه نماز قطع نمیشه. ببخشید چی قطع بشه نماز، چی رد بشه نماز قطع میشه؟ انما یقطعها احد و ثلاثه اشیاء، یکی از این سه شیء
که انسان نیست.
آره ببینید انسان رد بشه طوری نیست ها، یکی از این سه شیء. آقا بر چه اساس؟ علی صحیح من اقوال
علما،
قول صحیح همه علما اینه، همه علما، نه فقط سه نفر، همه علما قول صحیحشون اینه. خب این اشیاء که شما میگید مثلا باعث بطلان نماز میشه و انسانم نیستن، این اشیاء چیه؟ یک، المرأتون بالغه، زن بالغ. خب اول میگه زنی که بالغ است، المرأتون بالغه، والکلب الاسود خاصتن، و فقط سگ سیاه، والحمار و الاغ. این اصلا انسان دیگه نیست، انسان رد بشه باطل نیست، زن رد بشه باطله، درست شد؟ بعد روایت رو میارن از پیامبر، نسبت میدن در واقع، و بعد میگن به رسول خدا گفتیم و ما با الاسود من الاحمر و الاسود. خب یا رسول الله چرا فقط سگ سیاه، سگ قرمز، سگ زرد چی؟ اونا باطل نمی کنه؟ حضرت هم الکلب الاسود شیطانو میگم سگ سیاه خلاصه شیطانه.
یعنی یه چیز صحبتایی یعنی که
ببینید چی دارن به پیامبر نسبت میدن.
به بچه هم بگی میخنده به نظر من.
پیامبری که زن رو بر مرد هم مقدم میکنه چی دارن بهش نسبت میدن؟ یعنی چی؟ یعنی این زن رو هم عرض شیطان دانستن، نمیدونم زن رو آمدن گفتن آقا به قول معروف هم عرض چارپا با هم عرض سگ سیاه و بعد گفتن نه خیر سگ زرد و قرمز از او بالاتره و بعد هم گفتن چارپا هم که نماز باطل نمی کنه طوری نیست و از اونا همه پایین تره. یعنی اصلا من نمی فهمم این موجودی که حتی در منطق نبوی بر مرد مقدمه این مثلا باید اینجوری بشه؟ اینا انگیزه داشتن و ما دنبال این هستیم که تحلیل کنیم به چه انگیزه ای آمدن این جایگاه رو اینجوری متزلزل کردن و از بین بردن این جایگاهی که در واقع در دوره نبوی. مرحله ششم اومدن گفتن اساسا زن شیطانه. ببینید یعنی همینجوری هی داره
هی بدتر میشه
بدتر اومد نه دیگه انسانم که نیست حالا شیطانه. دقت بکنید خیلی جاهای مختلف آمده، من جاهای زیادی این رو دیدم و گزارشش وجود داره، اما یکی از اون جاها کتاب صحیح مسلم است. ببینید ما رو اگه صفحه مانیتور من باشه ببینید خیلی این 15 تا اسکنه صفحه قبل من برگردم تقریبا 6 تا پوشه من اینجا دارم و اینا به این معنی نیست که فقط تو این 6 تا جا هست، نه خیلی جا هست، هر کدوم از این پوشه ها بعضیش چند تا مطلب توشه، اسکن های مختلف توشه، اما تازه من بعضی ها رو اینجا آوردم جاهای دیگه هم هست این مطالب. خب من حالا همون صحیح مسلمش رو خدمت بینندگانمون نمایش بدم. ملاحظه بکنید صحیح مسلم با جلد اول چاپ دارالطیب بفرمایید صفحه 631 کتاب نکاح. خب نعوذ بالله من شرمنده هستم از وجود نازنین و مقدس رسول خدا که این روایت دارم میخونم، معنای بسیار بدی داره. عن جابر میگه ان رسول الله رعا امرأتن فعطا امرأته زینب و هیتم معسو منیعتن له فقضا حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في سورة الشیطان و تدبر في سورة الشیطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. من اون بخش اول رو ترجمه نمی کنم، هم شرم دارم هم تو اون بحث اتهام اخلاقی به پیامبر مطرح خواهم کرد. این اتهام اخلاقی به پیامبره و نعوذ بالله خیلی جسارت بدیه به رسول خدا. اما من این شاهد مثال رو که به بحث ما ارتباط داره امشب این رو عرض میکنم، ان المرأة تقبل في سورة الشيطان و تدبر في سورة الشيطان. ببینید چه توهینی داره به پیامبر. جنس زن داره میکنه و به پیامبر که پیامبر اینو گفته. بله زن به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان می رود. یعنی چی؟ برای چی؟ برای چی زن شیطان باشه؟ بابا قرآن فرمود یا مریم ان الله اصطفاکه، یا در مورد زنانی دیگه امثال جناب آسیه همسر فرعون چه جملاتی داره قرآن.
استاد این واقعا برای من به عنوان مخاطب خیلی سوال برانگیز بود که چطور میشه که بعضی توی غرب یا در شرق به خودشون اجازه میدن به رسول گرامی اسلام توهین بکنن و فکر میکنم از خود جنابالی بود که سر درسی استفاده میکردم فرمودید وقتی ما چنین منابعی داشته باشیم و چنین اتهاماتی به پیامبر اکرم و چنین توهینی به پیامبر اکرم شده باشه متاسفانه همچین تصوری ایجاد خواهد شد برای کسی که آشنایی به اسلام نداره و واقعا عجیبه که چطور به خودشون حتی اجازه دادن چنین مطالبی رو در کتاب‌هاشون نقل بکنن، مطالبی رو که شاید هیچ عقل سلیمی نسبت به پیامبر اکرم اون وجود عظیم واقعا نمیپذیره.
بله. خب ببینید حالا متاسفانه میگم انگیزه دارن اینا از این کار. یه انگیزه مهمی هست که به جنس زن این حمله میشه. شخصیت زن یک شخصیت خاصه و تأثیر گذاره در اجتماع. لذا مرحوم امام فرمودن این بانوان بودن که باعثشان انقلاب پیروز بشه، چون شخصیت زن یک شخصیت فوق‌العاده اثرگذار در اجتماع، مادر جامعه است، مادر جامعه، نه فقط مادر فرزندان خودش. شخصیت زن انسان سازه، شخصیت زن بشر رو به سمت تعالی میبره. اینا چرا این رو کارو کردن؟ حالا میگم خدمت شما. اما من اینجا عرض کردم راجع به بحث این که گفتن آقا بالاخره زن شیطان است. خب زن شیطان است. من اینجا به تعبیری از آقای ابن حجر عسقلانی میخوام خدمت بینندگان عزیزمون، ابن رجب، ببخشید ابن رجب حنبلی که شرح اونم به نام فتح الباری داره، اینجا عرض بکنم خدمت بینندگانمون که بسیار بسیار مهمه. در کتاب فتح الباری ابن رجب جلد چهارم صفحه عرض کنم 135 اینجا دقت بکنید، در بحث نماز و این حرفا و اینا که داره مطرح میکنه، میگه بله شیطان خلاصه مطرود دستگاه الهیه و از بارگاه الهی طرد شده و بعد میگه به خاطر همین هست که خصت هذه الثلاث بالاحتزاز منها، از سه چیز خداوند ما رو خلاصه برحذر داشته. یک المرأه، چرا؟ چون زنان ریسمان شیطانند. اذا خرجت المرأه من بیتها استشرفها الشیطان و انما توصل الشیطان الى ابعاد آدم من دار القرب بالنساء. میگه که نعوذ بالله، حالا میگه زمان که زن از خانش خارج میشه خلاصه شیطان او رو در اختیار میگیره و تحت اشراف خودش میگیره و شیطان به وسیله همینا میاد و انسان رو خلاصه از اون کمال خودش دور میکنه. ولی کلب الاسود شیطانون، سگ سیاه هم شیطانه، الاغ هم شیطانه، به خاطر همین گفتن از این ستا دور باشید. ببینید زن شیطان، الاغ شیطان، سگ شیطان، از اینا
بیشترین توهین
دور باشید، این بیشترین توهینه. اما من اینجا دارم میگم آقا در دوره پسانبوی این چیزا پدید اومد. شاید کسی بگه آقا تو از خودت داری میگی، از ذوق خودت داری میگی. خب من یه نمونهش رو نشون میدم، یه نمونهش که کسی که اصلا اومد گفت زن شیطانه پیامبر نبود. ملاحظه بفرمایید کتاب ادب و دنیا و دین آقای ماوردی، خب آقای ماوردی از علمای قدیم، ملاحظه بفرمایید صفحه 171. ببینید میگه عمر از یک زنی شنید که داره این شعر رو میخونه، ان النساء ریاحین خلقن لکم، زنان گلهای بهاری هستند که برای شما خلق شده اند، و کلکم یشتهی شم الریاحین، همه شما علاقمند هستید که بوی گلها رو حس کنید. بعد عمر چی گفت؟ ان النساء شیاطین خلقن لنا، زنان شیطان هایی هستن که برای ما خلق شدن، نعوذ بالله من شر شیاطین، ما به خدا پناه میبریم از شر شیطان.
همون تعبیر روایات این در این بیت به کار برد،
تعبیر شیطان برای زن به کار بردن. پیامبر اینو گفته؟ پیامبر که زن رو بر مرد مقدم میکرد، با اونها بیعت میکرد، مفاد بیعت مردان رو همون مفاد بیعت زنان قرار میداد. خب باز دوباره الجامع احکام القرآن آقای قرطبی متوفای 671، ملاحظه بکنید در جلد هشتم صفحه 502 همون ماجرا رو میاره که سمع عمر بن الخطاب امرأتن تون شد و زنی که این شعر رو میخوند و بعد عمر گفت ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشیاطین. همین مسئله در کتاب طبقات الشافعیه الکبرى، من عمد دارم کتاب‌های متعدد، از خودم نمیگم، از افراد مختلف، کتاب‌های مختلف، علمای مختلف، جلد اول ملاحظه بفرمایید صفحه 298. خب بعد اینجا میگه قلت و بلغنا ان الشافعی راى امرأة، شافعی یه زنی رو دید اینو گفت، و شافعی به قول معروف دقت کنید شافعی گفت ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشیاطین، اون خانمه گفت که نه ان النساء ریاحین، یعنی شافعی هم متأثر از اون آقا، یعنی این نگاه زن ستیزانه که یه دفعه میاد در کتب فتوا زن رو در ارزش شیطان قرار میده، میگه آقا در زن شیطانه و مثل الاغ و مثل سگ و اینها باعث بطلان نمازه. این خط فکری از کجا اومده؟ از کتاب فقهی؟ سرمنشأ شما گفتیم مال دوران پسانبویه. خب در صحیح مسلم هم که عرض کردم خدمتتون و در کتاب ابن رجب. بنابر این در مرحله ششم اومدن گفتن زن شیطان است.
درست.
فرصت من دارم که
اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و دوباره در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون از شما که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
من گدای تو هم من گدای تو هم بینوای تو هم اگر قبولم کنی خاک پای تو هم یا علی 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 علی
بود خاک در او آب روی من بود خاک در او آب روی من غلام یازده سرزنده اوی بود خاک در او آب روی غلام یازده فرزند اوی دلم از خود سالی با علی بود دلم از خود سالی با علی بود سخن نگفت ذکرم یا علی بود
من گدای تو هم بینوای تو هم
علی علی
من گدای تو هم بینوای تو هم اگر قبولم کنی خاک پای تو هم یا علی 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 یا علی
علی علی علی علی اگر خارم کنار گل نشستم اگر خارم کنار گل نشستم مگر آلوده ام دل بر تو بستم اگر من ده زهرای بتولم ارادت من ده زهرای بتولم ز لطف و مرحمت بنمای قبولم،
من گدای تو هم، بی نوای تو هم،
علی علی
من گدای تو هم.
شب شما بخیر بینندگان محترم، خیلی خوش آمدید به استدیو برنامه ایستگاه اندیشه. در محضر استاد روستایی هستیم و اونطور که مطلع شدم تماس هایی رو شما بینندگان عزیز داشتید که اولین تماسمون آقای مجیدی هست از کردستان. آقای مجیدی سلام علیکم.
سلام
علیکم،
خسته نباشید.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون.
حالا شما خوبه؟ در خدمتیم. بفرمایید.
اجازه صحبت کنم؟
بفرمایید.
بفرمایید.
سوال من این بود، میخوام اینم شما الان فرمودین حدیثا از روایتای تاریخی، کتابای تاریخی. میخواستم شما با کلمه باشه کلمه مناظره صورت بدهید که اونا هم از شما یه چیزایی میگن.
با کی؟
با کی؟
کتابای شما.
با کی عزیز دل؟
با گفتم میخوام با سوره کلمه.
آها
درسته،
ما بارها گفتیم جناب مجیدی.
اونا میگن، اونا هم شبکه شما را هم میبینم، شبکه اونا را میبینم.
بله جناب مجیدی عزیز،
اونا میگن اونا نمیان برای مناظره، یه مناظره صورتی آیا بینیم راست یا درو تو؟
خب
یک طرفه نمیشه اینجوری شما صحبت کنید.
جناب مجیدی عزیز، عزیز دل،
بله.
من اینجا در حضور شما برادر عزیزم، خب
بله،
بارها گفتیم بازم میگیم، حاضریم با شبکه کلمه یا شبکه‌های وهابی دیگر، فرکانس به فرکانس، شبکه به شبکه، شبکه به شبکه، تصویر به تصویر، فرکانس به فرکانس مناظره بکنیم، هیچ مشکلی نداره. منتها ببینید، منتها
بله.
مشخص کنم، ببینید مدیر شبکه ما با مدیر شبکه اونها، از اینجا شروع میکنیم تا به بقیه کارشناساشون میرسیم، هیچ مشکلی هم نداریم.
خیلی ممنون.
حالا
یه سوال دیگه داشتم.
بفهم.
سوره انفال آیه 74.
خب.
بعد سوره توبه آیه 20 21 و 22 اینا را بخونید، ترجمه کنید.
خب.
ممنون میشم.
چشم.
خیلی الان... ممنون.
نه، صبر کن. ببین آیه شاید سوالی داشته باشه.
سوالی دارید آقای مجیدی؟
والا سوالم ببینم این آیه اینا را معنی کنید. در باره صحابه پیامبر است. ببینم از خداوند فرمود مهاجر و انصار.
بله، همین الان، همین الان برای شما میخونم. سوره انسان آیه چند فرمودید؟
آیه 74.
سوره انسان آیه 74.
خب سوره انسان کلا 31 آیه است. ببین رو صفحه مانیتور من هست.
سوره انسان آیه 74، سوره توبه.
کارگردان محترم، کارگردان محترم، صفحه مانیتور من نشون بدید. این سوره چی نوشته آقای مجیدی؟
میگه سوره انفال، ظاهرا ما
سوره انفال، سوره انفال،
انفال. خب انسان 31 آیه است، پس بریم سوره انفال، اشکالی نداره. خب بریم اینجا سوره انفال، این انفال آیه 74 فرمودین؟
بله.
بفرمایید، اینم آیه شماره 74 بفرمایید. اینو دیگه درسته عزیز دل؟
بله بله.
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. میگه کسانی که یک ایمان آوردند، دو مهاجرت کردند، سه در راه خدا جنگیدند، و کسانی که آووا ونصروا به پیامبر پناه دادند و ایشون رو یاری کردند، اینها به حق مؤمنند و برای اینها مغفرت و روزی خلاصه بزرگوارانه خداست. خب این معنای آیه. حالا سوالتون رو بفرمایید.
سوالم مثلا در کتابای شما هست فقط چند نفر از صحابه مؤمن همه کافر شدن بعد از پیامبر؟
فقط کتابای ما نیست. ببینید اولا خدمت شما بگم آقای مجیدی عزیز، داریم یک کسانی که مهاجرت کردن و چی؟ جاهدو، جهاد کردن، درسته؟
بله.
خب من همین امشب از کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 203 نشون دادم خدمتون که ان عثمان فر فی یوم فر یوم احد، روز جنگ احد ایشون فرار کرد، پس جهاد نکرد. پس طبق آیه قرآن، قرآن میگه اونی که مؤمن حقیقی است کیه؟ کسی که ایمان بیاره و جهاد کنه. ایشون جهاد نکرد و فرار کرد. این یک. قبول آقا این سری بخاری درسته؟ خب
من سواد آنچنانی ندارم این آراد
خب نه دیگه ببین شما میخواید بگید این یعنی همه صحابه درسته؟ میخواید اینو بگید دیگه؟
نه میگم اونا مهاجرت کردن
بله درسته
صحابه انصار و مهاجر
آفرین ببین عزیز دل ما هم اعتقاد ما نمیگیم همه انصار و مهاجر که بدن که ما هم میگیم یه عده خوبن حرفی نداریم نه. اما اینکه شما من
اجازه بدید
من توضیح بدم دیگه
برای شما میارم که گفتن فقط 4 نفر ابوذر غفاری
خب اجازه بدید
حضرت علی 4 نفر یا 5 نفر
اشکال نداره اشکال نداره حالا من بگم خدمتتون به قول شما در کتاب‌های ما اومده 3-4 نفر سالم موندن بقیه خراب شدن درسته؟
بله
اما در کتاب سنن نسائی شما که یکی از کتاب‌های ششگانه اهل سنته و اعتبار زیادی داره میگه لما توفی رسول الله ارتدت العرب ببینید؟ این کتاب شماست سنن نسائی جلد ششم صفحه 6 لما توفی رسول الله ارتدت العرب همه عرب مرتد شدن حالا خوب ما 3-4 تا تش میذاریم این اشکال اتفاقا اگر جناب مجیدی عزیز وارد باشه به کتب شما وارده عزیز دل ما در خدمت
والا در سوره توبه هم آیه 20
بله خب
این حل شد 21 حالا بریم سوره توبه آیه شماره 20 درست عزیز دل
20 و 21 و 22
چشم بفرمایید این آیه 20 این هم سوره مبارکه توبه اگر کارگردان محترم بیان اینجا روی مانیتور نمایش بدن این توبه این کنار آبی رنگ شده آیه شماره 20 ببینید این هم توبه درسته آیه 20 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون بازم مثل همون آیه است میگه کسانی که ایمان آوردن یک مهاجرت هم کردن جهاد در راه خدا هم کردن با مال و جانشون اینا درجهشون از خدا خیلی خوبه و اینها خلاصه چی هم رستگارن ما گفتیم جناب عثمان یکی از این صحابه است فر یوم احد روز احد فرار کرد
یعنی
جهاد نکرد بعد بریم آیه بعدی که ایشون فرمودن آیه 20 21 و 22 درست شد بفرمایید آیه 21 و 22 هم میگه یبشرهم ربهم برحمت من خدا اون افرادی که یک ایمان دو هجرت سه جهاد اینا با هم دیگه خب اینا رو خداوند بشارت داد به رحمت خودش به رضوان خودش به بهشتی که برای اونها قرار داده نعمتهایی که براشون قرار داده و اونها خالدین فیها ابدا در اون بهشتن جاودان هستن و ان الله عنده اجر عظیم درست شد نزد خدا هم اجر عظیم وجود داره برای اینها ما که منکر نیستیم یه عده اینجوری بودن اما یک عده از این افراد هم بعد از پیامبر برگشتن همونجوری که آقای نسائی میگه ارتدت العرب آقای بخاری میاد میگه آقا اصلا اینها به قول معروف بعد از پیامبر مرتد شدن درست شد؟ مرتد شدن من اینو که نمیگم که اینو آقای محمد ابن اسماعیل بخاری میگه
یعنی ببخشید حاجی یعنی آقای بخاری اسماعیل بخاری میگه صحابه پیامبر بعد از پیامبر مرتد شدن
بله نگاه کنید روز خط باشید این صحیح بخاری چاپ دار و ابن کثیر من اینو بزرگ کنم که معلوم باشه از چه چاپی دارم آدرس میدم چاپ دار ابن کثیر دمشق چاپ شده در بیروت هم چاپ شده بفرمایید شماره چاپ هم خدمت شما برادر عزیزم بگم چاپ اول سال 1423 هجری قمری مصادف با 2002 میلادی چاپ شده خب اینجا بفرمایید این روایت صفحه چند صفحش هم بگم عزیز دل صفحه 1633 کتاب و رقاق حدیث شماره چندم حدیث 6587 اینجا از ابی هریره نقل میکنه از پیامبر میگه پیامبر میگه من در خواب بودم یه دفعه در خواب دیدم گروهی رو که اینا رو شناختم یک مردی از بین من و آنها آمد و گفت هلما اینا رو بیاریدشون گفتم عین کجا قال الی النار به سمت آتش والله الی النار والله به خدا قسم به سمت آتش قلت و ما شأنهم آخه اینا چیکار کردن قال انهم ارتدوا بعدک اینا بعد از شما مرتد شدن الا ادبارهم القهقرا اینا بعد از شما مرتد شدن به گذشته خودشون برگشتن ثم اذا زمرتون، دوباره گروهی دیگه اومدن، حتی اذا عرفتهم، عرفتهم، اینا رو من شناختم، اصحاب پیامبر بودن. خرج رجل من بینی و بینهم، اومد گفت هلم، من اینا رو بیار کدام، کجا؟ گفت الی النار والله. قلت ما شأنهم، آخه برای چی؟ گفت انهم ارتدوا بعدک الی ادبارهم القهرا، اینا بعد از شما برگشتن به گذشته خودشون و مرتد شدن. فلا اراه یا فلا اراه بعض جا داره یخلص منهم الا مثل حمل النعم، میگه یک عده خیلی قلیلی از اینها باقی موند و اینا همه گفتن مرتد شدن، همه رو بردن جهنم. این چیزی که در صحیح بخاری آمده برادر عزیز.
خدا نگهدار. خیلی ممنون از تماس های مجیدی. بله بله، در خدمت آقای علیزاده هستیم از کرج. سلام علیکم آقای علیزاده.
سلام علیکم، خسته نباشین آقای خدابندلو.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. با عرض سلام خدمت آقای روستایی و خسته نباشید.
و رحمت الله.
آقا البته عرض کنم خدمتون، این برادران اهل سنت تقصیر مقصر نیستن، متاسفانه مولوی ها اینا به خیلی از مسائل رو به اینا نمیگن، اینا بالاخره یا خودشون هم بالاخره یا مطالعه ندارن یا نمیگن. حالا کاری من ندارم، جوابشون شما لطف میکنیم میدید. من میخواستم ببینم که یه روایتی در صحیح مسلم هست، درست، از ابو حازم از ابو هریره نقل شد که رسول خدا قبل مادرش را زیارت کرد، پس گریه نمود و اطرافیان خود را نیز به گریه انداختند. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 975 حدیث 976 و مثل شبیه اینم آقای حاکم نیشابوری هم در جلد 1 صفحه 531 آورده. خواستم ببینم خلیفه دوم یا برادران اهل سنت روی چه حساب کتاب، حالا یا استناد کدوم آیه کدوم روایت زیارت قبور رو معنی میکنند.
بله درست. خیلی ممنون آقای علیزاده از تماستون. شبتون بخیر.
برنامه خوبتون.
سلامت بشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. استاد جواب میفرمایید یا بریم سراغ تماس؟
اگه چون وقتمون خیلی کم، من یه جواب بدم نمونه مثل اون.
بله جواب بدید.
قبل اینکه ما اول برنامه جواب بدیم دفعه نمونه. ببینید عرض کنم خدمت شما، بحث روایتی اینها میارن ذکر میکنن به نام اینکه لا تشد الرحال الا الی ثلاثه مثلا مساجد. ببینید من این رو جستجو بزنم که جواب آقا رو بگم خدمتتون. اینا میان یه روایتی رو بیان میکنن که بله پیامبر فرمود جز به 3 مسجد بار سفر نبندید، که این مساجد چیه؟ 1 مسجد الحرام، 2 مسجد نبوی مسجدی ها، 3 مسجد الاقصا. اینو مستمسک قرار میدم برای اینکه زیارت سفر برای زیارت قبور اشکال داره، در حالی که این روایت هیچ ارتباطی به این مدعای اینها نداره. آقا اینجا داره بیان میکنه اگر برای زیارت مسجدی خواستید شما بار سفر ببندید، این 3 مسجد اولویت داره. این به معنای این نیست که دیگه زیارت قبر نرید، چه ربطی به قبر داره؟ لا تشد در حال الا الا ثلاثه مساجد. شما باید اینو درست معنا کنی. اگه بگی آقا لا تشد الرحال یعنی اصلا به عمرتون بار سفر نبندید برای هیچ جا جز برای 3 مسجد، یعنی بخوای بگین به این معناست که لا تشد الرحال الا مکانم، به هیچ مکانی الا الا مثلا فلان، این لازمش این میشه که آقا آدم اگه سفر برای ماموریت بخواد بره بشه حرام، سفر برای تفریح بخواد بره بشه حرام، سفر علمی بخواد بره بشه حرام، همه چی بشه حرام. در حالی که به ضرورت فقه اسلامی چه شیعه چه اهل سنت و حتی وهابیت سفر ماموریت، سفر علمی، سفر تفریحی اینا هیچ کدوم حرام نیست.
درسته.
پس اینجا اون مستثنا منه ما نمیتونه الا مکانن باشه، مگر بگیم چیه؟ لا تشد الرحال الا مسجدن الا الا ثلاثه مساجد. آقا بار سفر برای مسجدی نبندید جز 3 مسجد. در مقام بیان بار سفر بستن برای مسجده،
درست.
اونم تازه نه به معنی این که آقا اونو حرامه، نه، میخواد اهمیت ویژه این مساجد رو بگه. وگرنه پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله برای زیارت قبر مادرشون رفتن کی؟ 57 سال بعد از فوت مادر،
که همین رو اشاره هم کردن.
بله پیامبر 6 ساله بودن مادرشون از دنیا رفته، حجت الوداع رفتن برای زیارت قبر مادرشون. حجت الوداع کیه؟ زمانی که 63 سالشه. 63 رو از 6 کم کن میشه 57، 57 سال بعد از در واقع وفات مادرشون پیامبر برای زیارت قبر شد و به قدری گریه کردن که صحابه هم به گریه افتادن. حضرت فرمودن ما افکاکم، رو به ابن مسعود گفتن چرا گریه میکنید شما؟ آقای ابن مسعود گفتن بکینا لبکائک، آقا بخاطر گریه شما گریه کردیم. بنابراین این حرف آقایون وهابی هیچ مستند علمی نداره.
خیلی ممنون از شما استاد گرامی، استفاده کردیم از محضرتون و باید قبل از هر چیزی اعلام
دیگه
فرصتی باقی نمونده اگر اجازه بدید، قبل از هر چیزی هم باید اعلام بکنم که از بینندگان محترمی که تماس گرفتن و نتونستیم صدای نازنینشون رو در استودیو بشنویم، از طرف خودم و عوامل برنامه عذرخواهی میکنم. انشالله برنامه های دیگه در خدمتشون خواهیم بود. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته.